in your sword and Lord Yerudu Shamu Shoy Mominu Shamu Bosadoy Yang Hussein Nipiche Tugu Shamu Bosadoy Yang Hussein Nipiche Tugu Shamu Hussein Chemu Kevai Dari Ejon هر یه دونش یه روز رزوان توی بشتم همین الان چه لذتی داره به قرآن خوشا به احوال اون که امسال راهی راه کربلا شد پای پیاده تو دل جاده عضو سپاه کربلا شد حسین حسین ابا عبدالله امیر یا سار الله امیر یا سار الله حسین حسین ابا عبدالله امیر یا سار الله امیر یا سار الله حسین حسین پوله ی رو دوشمون شای مومینوشمون با صدای یا حسین میپیچه تو گوشمون با صدای یا حسین میپیچه تو گوشمون حسین چه مو که وای داری ای جان هر یه دونش یه روز رزوان توی بشتم همین الان چه لذتی داره به قرآن خوشا به احوال اون که امسال راهی راه کربلا شد پای پیاده تو دل جاده عضو سپاه کربلا شد حسین حسین ابا عبدالله امیر یا سار الله امیر یا سار الله حسین حسین ابا عبدالله امیر یا سار الله امیر یا سار الله
اینجا رادیو سلامت
گودال قتلگاه پر از گودال قتلگاه پر از تنها تر از مسیح کسی بر صلیب
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب
مولا نوشته بود
یا ای حبیب ما تنها همین پیامش چقدر غریب
من القریب الى الحبیب
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند
یازده شب با قافله ابا عبدالله
حسین علیه السلام دستان جلابخشش را به تیغ تیز ولی اندوهگین شمشیرش می کشد. ناگاه کامش به شکفه از دنیا باز می شود. یا دهر، افتن لک من خلیل، اف بر تو ای روزگار که چه بد دوستی هستی. اما از این دنیا حسین را اصحابی است که تاریخ مانند آن را به خود ندیده است.
دقیقه های آخره فدای اون ندای حلم ناصره، قریبونه تکیه به شمشیر دادی، اصحاب تو یکی یکی صدا زدی، کو مسلم و کوهانی و زهر، کو آبس و کو وهب و بره، یکی یکی شدن فدای تو یارای عاقبت بخیر یا حسین قریب دست.
شب آخر فرا رسیده است و حسین یارانش را جمع کرده و از آنها می خواهد سیاهی شب را غنیمت شمارند و دور شوند، چرا که آن سپاه باطل تنها برای سر حسین به اینجا آمدند. الفبای این قیام با دیگر جنگ ها فرق می کند. در این قیام تنها رضای خدا شرط میدان رفتن است و حسین برای همین بیعت را از یاران بر می دارد تا جز رضای خدا و پشتیبانی از عقیده و ایمان ملاحظه دیگری در کار نباشد. اما مگر می شود حسین را بیاور دید ولی خلاف جهت خیمه اوتا؟ زینب گوشه پرده خیمه را بالا زده و چشمانش نگران تنها تر شدن برادر است، نگران عقب نشینی یاران، اما دلش قرص می شود آن لحظه که کلمات پایداری از کلام یاران وفادار و شیدای حسین جاری می شود و شروع به رجزخوانی می کنند. ای پسر فاطمه، اگر ولی و اماممان را رها کنیم و هیچ زخم شمشیری و نیزه‌ای مانند او نچشیم، چگونه به خدایمان پاسخ دهیم؟ چگونه می توان ولایت تو را قبول کرد ولی همراهت نماند؟ آیا در حالی که این دشمنان گرداگرد تو را گرفتند ما تو را رها کنیم و از شما جدا گردیم؟ نه، خداوند هرگز روزی را نیاورد که ما چنین کاری بکنیم تا آنکه نیزه من را در سینه دشمنان بشکنیم و تا زمانی که قبضه شمشیر من را در دست داریم آنها را مورد ضربات خود قرار خواهیم داد و هرگز از تو جدا نشویم تا در رکابت شهید گردیم و سرها و دستهایشان را که نه، همه جسم و وجودشان را سپر حسین می کنند که مبادا تیرهای کینه دجال جان ولیشان را به درد آورد. حقا که تکلیفشان را خوب آموختند در برابر امام. بی توجه به امان نامه دشمن، بی توجه به قحط آب و بی توجه به جگرهای سوزانشان از آتش. به راستی که چه خوب رسم شهادت را به جا آورده.
سنگ ما را همه امشب تو با یادشان با صفا کن، همانها که در وصفشان است من المؤمنین رجال. دل سنگ
این یار امام حسین منو کشته، محافظ امام حسین شده بود، این نقشو برای خودش تعریف کرده بود. آقا سخنرانی میکرد، میرفت میومد، این سپر بلا بود، میایستاد تیرها به او بخوره، اینقدر تیر خورد جلوی ابا عبدالله حسین رو زمین افتاد، صدا زد آقا دیگه نمی کشم. آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت آقا ازم راضی شدی؟ میدونی امام حسین چی بهش فرمود؟ امام حسین فرمود عزیز دلم انت امامی فی الجنه، تو بهشتم خواستم برم تو باید جلوی من بری. صحرای عشق بازی اونجا. امشب تو روضه اصحاب ابا عبدالله الحسین جز به یاران حضرت ولیعصر بشید، تمومش کنید قصه رو، دی معطل نکنید، بذارید شبای بعد به عنوان اصحاب حضرت ولیعصر گریه کنید و سینه بزنید، تمومش کنید و آقا بهتون عشق خواهد ورزید. یه وقتی کسی نگه من لایق نیستم، مگه اونایی که لایق شدن یبن الحسن شما کمکشون نکردی؟ خب ما هم کمک شدن یبن الحسن شما کمکشون نکردی خب ما هم کمک
رضایت امامی که در لحظه شهادت میگوید رزن به رضائک و تسلیمن لامرک، رضایت این امام آیا چیزی غیر از رضایت خداست؟ چه چیزی شیرین تر از این که همه افعالت از نفس کشیدن تا جنگ و مبارزه همه مورد پسند ولی زمانت باشد؟ اصلا مگر می شود کسی را دوست داشت و منتظر او بود و خلاف خواست او عمل کرد؟ چقدر خوب است گاهی اعمالمان را در ترازوی رضایت امام زمان بررسی کنیم. براستی چه مقدار از اعمالمان مورد رضایت حضرت حجت است؟ گویا در مسیر امام بودن یعنی رضایت امام را در اولویت قرار دادن.
من به قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم.
منابع استفاده شده در این برنامه: مقتل لهوف،
کاری از هیئت میثاق با شهدا.
پای بساط سینه زنی بود از تب عشق شعله کشیدم، این دفعه هم با قصد زیارت هر جوری بود به روزه رسیدم. ای بهونه زنده موندنم روز خوندنم، تربت چفا حسین، عشق تو دوا حسین، شاه کربلا حسین، ای جان مدن وفا حسین، رحمت خدا حسین، میکشی مرا حسین ای جان. یه چشم جای حسن، یه چشم جای حسین، میمیرم پای حسن، میمیرم پای حسین. جاری عشق تو رگ خونم، یعنی که با تو زنده میمونم، انقدر که تو روزی رسونی پر میشه با تو سفره نونم. این تمومیه باور منه، روی سر منه، نون و قلم حسین، صاحب دلم حسین، خاک تو گلم حسین، ای جان اسم رو علم حسین، قربونت برم حسین، تا ابد میگم حسین، ای جان. یه چشم جای حسن، یه چشم جای حسین، میمیرم پای حسن، میمیرم پای حسین. گریه تو روزت حالم خوب کرد، گریه تو روزت راه نجاته، وقتی که چشمام داره میباره، یعنی که اشکام رنگ فراته، از حرارتت گرم زندگی، نوکریت شده بندگیم، سجدگاه من حسین، تکیگاه من حسین، ای پناه من حسین، ای جان نور راه من حسین، پادشاه من حسین، عشق و آه من حسین، ای جان. یه چشم جای حسن، یه چشم جای حسین، میمیرم برا حسن، میمیرم برای حسین. انقدر که تو روزی رسونی، پر میشه با تو سفره نونم، این تمومیه باور منه، روز سقف روی سر منه، صاحب دلم حسین، خاک تو گلم حسین، ای جان اسم رو علم حسین، قربونت برم حسین، تا ابد میگم حسین، ای جان.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، ممنون که با برنامه با هم حرف بزنیم 17 مرداد همراه شدید. عاشورای حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
روز بالا آمده بود که جنگ آغاز شد و ملائک به تماشاگه ساحت مردانگی و وفای بنی آدم آمدند. مردانگی و وفا را کجا میتوان آزمود جز در میدان جنگ، آنجا که راه همچون صراط از بطن حاویه ی آتش میگذرد دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند، وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم چه بسیارند اهل دین. آنجا که شرط دینداری جز نمازی قرابوار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و توافی چند بر گرد خانه سنگی نباشد. تن در دنیاست و جان در آخرت. یاران یکا یک جان بر سر پیمان ازلی خیش نهادند. روز به نیمه رسیده است و دیگر چیزی نمانده که کار جهان به سرانجام رسد. آنگاه اصحاب عاشورایی امام عشق به آخرین نماز خیش ایستادند و سفر معراج پایان گرفت. دهمین روز به پایان خیش نزدیک شد. حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند جز جان، که میان او و ادای امانت ازلی فاصله بود. السلام علی شیب الخیر.
امروز میخواهم به مصاحبه مصاحبه که بدترین آفت دین است. تصویر با لباس دین تقوا به می دهد. تصویر سکه دروز که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقشش لیس است. عوام خدایش را می و اهل معرفت ابلیسش و چه خون دلها خورده از دست این جماعت سرم سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا
دل حسین چی که عالم همه دیوانه این چشمیست که جان
تا حالا شده میان دو راهی که هر دو به نظر درست میرسن انتخاب بکنید. گاهی ما بر سر دو راهی های اخلاقی میمونیم که هر دو درستن، اما مجبوریم یکی رو انتخاب بکنیم. تو اینجور زمان ها چطور میتونیم بهترین انتخاب رو داشته باشیم؟ امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم و از شما هم دعوت میکنیم همراه ما باشید. خب دوستان عزیز، من قبل از اینکه بحث در واقع انتخاب در دوراهه‌های اخلاقی یا تصمیم‌گیری اخلاقی رو با کارشناس محترم و مهمانمون بخوام مطرح بکنم، یک مروری خواهم داشت روی سگانه‌ای که ما در این ایام توفیق داشتیم تقدیم شما بکنیم با مشارکت مهمان عزیزمون. سگانه‌ای که از موضوع تاب‌آوری آغاز شد، به عزت نفس در واقع تداوم یافت و ویژگی‌های عزت نفس سالم و تفاوتون با عزت نفس کاذب رو در جلسه پیشین یعنی دیروز تار سوا بحث کردیم و امروز که عاشورا هست این فرصت رو پیدا کردیم که به اون نکته اساسی و مبحث نهایی این سگانه برسیم که تصمیم گیری اخلاقی هست. به هر حال اگر تاب‌آوری رو به عنوان یک محور حوزه روانشناسی که در تصمیم گیری های اخلاقی و معنوی ما مهم و تاثیرگذار هست به خوبی بشناسیم، که در برنامه 8 محرم تونستیم تقدیم شما بکنیم روز 15 مرداد ماه و میتونید بازشنوایی داشته باشید از طریق سایت رادیو سلامت و بعد عزت نفس رو به خوبی بشناسیم به عنوان دو مقدمه، اون وقت بحث امروز براتون بهتر جا خواهد افتاد چگونه بر سر دوراهه‌های اخلاقی گمراه نشویم. واقعیت اینه که وقتی بحث اخلاق و فلسفه اخلاق پیش میاد همیشه پیچیدگی‌های مفهومی فلسفی مطرح میشه و اون دو برنامه کمک میکنه که امروز بهتر بتونیم بحث رو مرور بکنیم و مفاهیم خاص اون رو در خدمت استاد ارجمندمون که میهمان ما هستن تقدیم شما بکنیم و این گفتگو هم بتونه به کمک ما بیاد تا دانش بهتری داشته باشیم در جهت اخلاقی و به کمک ما بیاد تا بتونیم بهتر از الگوهای دینی خودمون در واقعه عاشورا حضرت سید الشهدا و یاران ایشون الگو بگیریم، در زندگی بهره برداری بکنیم و تصمیم گیری های درستی داشته باشیم. جناب آقای دکتر مجتبی ساتکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله امروز هم با ما هستند و در استودیو تشریف دارن. بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی که بنده خدمتتون داشتم، خدمت آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم و عذرخواهی میکنم اگه طولانی شد مقدمه بنده.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت سید الشهدا رو و بهترین ها انشالله اتفاق بیافته براتون.
آقای دکتر ساتکین، من حالا یک بازخوانی روایی از خاطرات شخصی خودم میخوام داشته باشم. از کودکی یادمون میاد به هر حال ما در این اقلیم بزرگ شدیم، با این ارزش ها رشد کردیم. وقتی ایام محرم میشد و روز عاشورا فرا میرسید که امروز هست و این در واقع بازخوانی روایت کربلا به پایان میرسید، گویی مردم برمیگشتن به زندگی عادی. میخوام اول از همین نقطه آغاز بکنم که چه کنیم که آنچه که از عاشورا آموخته ایم برای تصمیم گیری اخلاقی درست، برای اینکه در دوراهه‌های اخلاقی گمراه نشیم، همراهمون باشه. بذارید با این بهانه بحث رو شروع بکنیم، بعد بریم سراغ این که حالا در سر تصمیم گیری های خاص دوراهه‌های اخلاقی چگونه بایستی از اون دو مفهوم عزت نفس که دیروز بحث کردیم و بحث در واقع تاب‌آوری که روز اول هشتم محرم بحث کردیم بهره بگیریم.
من اجازه میخوام پاسخ شما رو با یک مثالی در واقع شروع کنم به بحث، و اونم این استش که چیزی که داغ بشه سرد میشه، ولی چیزی که پخته بشه دیگه خام نمیشه. اگر افراد تو زندگی دچار داغ شدن و جو زدگی و در واقع تحت تأثیر هیجانات و احساسات فقط قرار بگیرند، این میتونه که همون حالتی که شما فرمودید برگرده به یک حالت خامی و نپختگی. اما اگر نه، با دلایل عقلی قلبی و ایمان قلبی فرد چیزی رو پذیرفته باشه و البته اون رو تمرین و تکرار کنه به صورتی که ملکه ذهنش بشه، ملکه زندگیش بشه، حتما اون در طول زمان هم استمرار خواهد داشت. بنابراین رمز کار این است که فرد چیزی را در واقع بداند، بهش باور داشته باشه و اون رو تمرین کنه و به اون کارهایی که داره انجام میده توی همه مراحل ایمان داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته، احتمال قوی اون ثبات قدم و در واقع در مسیر صحیح قرار گرفتن و در واقع تثبیت انشالله اتفاق میفته.
روانشناسان و متخصصان علوم اعصاب در چند دهه گذشته خیلی تکیه دارن که شاید نشه جایگاه عقل و احساس رو اونگونه که دوگانه اندیشان قدیمتر در قرن بیستم باور داشتن که میشه از هم تفکیک کرد، تفکیکشون کرد. الان شما هم به زیبایی روی این نکته دست گذاشتید که نمیشه من مثلا احساس خاصی داشته باشم و دوست داشته باشم این احساس تداوم پیدا کنه بدون اینکه اندیشه همراهش بشه. گویی عقل و احساس چنان در هم تنیدن که نمیشه اونها رو در حوزه‌های مختلف مخصوصا تصمیم گیری های روزمره زندگی از هم جدا کرد. همون پدیده که در بازخوانی واقعه عاشورا هم ما شاهدش بودیم و دیدیم که چگونه آن مجموعه برگزیدگان روزگار در مقابل تصمیم گیری دشواری تونستند از اندیشهشون کمک بگیرن، حاصل اندیشهشون رو در سخن بیان کردن و تک تکشون سخنرانی داشتن. حالا از منظر ادبیات نظامی گفته می شود رجز، ولی در واقع سخنرانی و بازخوانی ارزش هایی بوده که اونها انجام می دادن. و بعد هم عملا اون مجموعه‌ای که بر نتابید این ظرفیت اندیشه و احساس رو در مقابل اصالت دینی، تصمیم گرفت که آنچه مانع در واقع تحقق خواسته هایی است که تو برنامه قبلی صحبت کردیم، ثروت و موقعیت و موفقیت حذفش بکنه و برسه به آن چیزی که میخواد، حالا از فرمانده لشکر مقابل که فرض بکنیم به ولایت و قدرت یک منطقی رو بهش وعده داده بودن عمر سعد ها، تا شخصیت های دیگر که میریم جلو. من اینجا میخوام از ابتدا، چون میخوام راجع به تصمیم گیری اخلاقی صحبت بکنیم، از حضورتون این پرسش رو بپرسم. این عقل و احساس که ما در حوزه اخلاق بهش میگیم حساسیت اخلاقی و دانش اخلاقی رو اگه بخوایم مرور بکنیم با نگاهی به واقعیت